بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، انشالله شاد و خرم باشین. در جلسه قبل درباره تقویت ارتباط مثبت بین والد و کودک صحبت کردیم و گفتیم که در واقع ما اینو نیاز داریم از این جهت که اون تربیت به شکل مناسبتر و دقیقتری پیش بره. یعنی در واقع اگه یه رابطه مثبتی برقرار بشه بین والد و کودک، خب همانندسازی کودک با والد بیشتر میشه، یعنی کار ما خیلی کمتره. خود به خود بچه ها وقتی کسی دوستش داشته باشن باش همراهی میکنن. اما در این جلسه میخوام بریم وارد یه تکنیک دیگه بشیم. این تکنیک تقویت کردن رفتاره. تقویت رفتار کمک میکنه به اون بحث قبلی. ببینید، همه چیز با استفاده از شکل دهی به ارتباط نیست. بله، ما اعتقاد داریم که عمده رفتارهای بچه ها الگو برداری از رفتار بزرگسالان توی غذا خوردن، لباس پوشیدن، راه رفتن، حرف زدن و مسائل دیگه. از جمله حرف زدن که خب میدونیم دیگه، بچه ها تقریبا ما بهشون زبان یاد نمیدیم، بچه ها زبان از ما یاد میگیرن، یعنی ما میشین الگوشون. اما با وجود این لازمه که بعضی از رفتارها رو به شکل مستقیم تری آموزش داد. اما لزوما این شکل مستقیم اینطور نیست که بگم این طور رفتار کن یا این کار را ترک بکن. بعضی وقتا این مستقیمه میتونه به شکل تقویت کردن یه رفتار مطلوب باشه، رفتاری که مورد نظرمون هست. اینجا میخوایم در مورد انواع تقویت کننده های رفتار صحبت بکنیم. توی تقسیم بندی که میکنن میگن که تقویت کننده های رفتار 4 مرتبه داره. وقتی میگم 4 مرتبه داره، یعنی اینکه قطعا کیفیتشون هم با هم متفاوته. میتونیم از مؤثرترین تا کم تاثیرترین تقسیم بندیشون کنه. من اول این مراتب 4 گانه رو میگم، بعد بیشتر در مورد کیفیتشون توضیح میدم و این رتبه بندی رو. میگن که اولین مرتبه پاداش دادن حس افتخار به کودک، دومیش تحسین های کلامیه، سومیش پاداش های اجتماعیه و 4مش پاداش های مادیه. اما این رتبه بندی برای چیه؟ ببینید، یکی از اصول تربیت اینه که ما بچه ها رو انگیزه های درونشون افزایش بدیم. انگیزه های درونشون رو افزایش بدیم. انگیزه های بیرونی معمولا روش های خوبی در تربیت نیستن. میدونید انگیزه های بیرونی وابستن به بیرون. مثلا تا وقتی که شما بچه رو پاداش بهش میدین، خب اون کارشو انجام میده. وقتی که اون پاداش بیرونی نباشد، دیگه اون کار انجام نمیده. خب این یک عیبه، یک به اصطلاح نقصه در تربیت. این که همیشه تربیت بچه وابسته باشه به یه عامل بیرونی. ما میخوایم تربیت درونی بشه، یعنی خودش اون نفسش بتونه اونو به شکل درستی پیش ببره، یعنی یه هدایتگر درونی داشته باشه. خب هرچی پاداش ها مادی تر باشن، اون هدایتگر بیرونی تره. یعنی بچه ها انگیزه شون برای انجام رفتارها بیرونی تر میشه. خب توی این مرتبه بندی اون شماره 4، یعنی پاداش های مادی، بیرونی ترین انگیزه ها رو ایجاد میکنه، در حالی که اون مرتبه اوله، یعنی دادن حس افتخار به بچه ها، درونی ترین انگیزه رو ایجاد میکنه. خب اون دوتا وسطی هم، یعنی تحسین های کلامی و پاداش های اجتماعی، بین این دوتا قرار دارن. خب اینا رو یکی یکی با هم دیگه ببینیم، بررسی کنیم ویژگی هاشون رو تا ببینیم که اینا دقیقا چی میتونن باشن. ببینید، منظور ما از دادن حس افتخار یعنی اشاره به توانمندی های بچه هاست. یعنی بچه ها آگاه بشن نسبت به ویژگی های درونیشون، توانایی های درونیشون. مثلا شما به بچه تو میگین که آفرین، تو تونستی خودت لباس تو بپوشی. یا اینکه میدونی من چقدر خوشحالم از اینکه بدونی که من گفته باشم خودت فکر کردی مثلا خونه رو مرتب کنی یا ظرفا رو بشوری. خب یا چقدر جالب بدونی که من پیشت باشم خودت انقدر خوب نوشتی. خب حتی بدونی که من پیشت باشم چقدرم خوب. در واقع توی این مثالا شما اشاره کردین به توانمندی کودک برای انجام یه عمل مستقلانه. انجام یک عمل مستقلانه، تو تونستی این کار رو انجام بدی. این در واقع یه جور استفاده از زبان اطلاع رسانیه که قبلا هم صحبت کردیم. تو تونستی خودت این کار رو انجام بدی، یه حس افتخاره. ببینید وقتی به بچه ها حس افتخار میدین یعنی میگیم تو سزاوار تأیید و تحسین هستی به خاطر اینکه یه توانمندی داری. خب این توانمندی همیشه پیش بچه است، همیشه با بچه است. یعنی حتی وقتی شما هم پیش بچه‌تون نباشین و خودش ببینه که تکلیفاشو بدون حضور شما نوشته و خوب نوشته، احساس خوبش دست میده. یا وقتی مثلا لباسشو خودش میپوشه، یا وقتی میتونه خودش در رو باز کنه بدون کمک کسی، حس خوبی بهش دست میده. یعنی یه تحسین درونی، خیلی تقویت میشه این رفتارش و باز هم ادامهش میده. منتظر اون تقویت کننده بیرونی، حتی یه تحسین هم نیست. خب این خیلی درونی تره دیگه، نه؟ و ما همینو میخوایم. مگه مثلا ما در مورد نماز خوندن دنبال این نیستیم که بچه ما بدون اینکه ما بگیم، مثلا بدون اینکه ما خونه باشیم، خودش نمازشو بخونه؟ خب این انگیزه درونی برای نماز خوندن، درسته؟ خب اول این انگیزه ها رو، این انگیزه های درونی رو توی کارهای دیگه، توی کارهای روزمره، کارهای شخصیش ایجاد بکنیم، بعد کم کم این انگیزه درونی که درش شکل گرفت تو کارهای دیگه هم میشه اینو تعمیمش بده. خب بریم سراغ دومین مرتبه از تقویت کننده ها، تحسین کلامی. تحسین کلامی با عبارت های مثل آفرین، خیلی خوب بود، احسنت، خوشم اومد، یا بعض وقتا حرکاتی که نشون میدیم، مثلا علامت هایی که نشون میدیم آفرین، خب اینا، یا یه لبخندی که میزنیم، خب اینا تحسین هاست که انجام میدیم. حالا میتونه کلامی باشه یا حالا با حالت چهره باشه، ولی به اصطلاح ما اولویتمون اینه که از کلام حتما استفاده بشه، چون یه ارتباط خیلی خوبی ایجاد میکنه. البته اگه با زبان بدن، با حالتهای چهره همراه بشه که دیگه خیلی خیلی مؤثرتره. تحسین‌های کلامی هم خوبه، چون تحسین‌های کلامی در واقع مادی نیست، ملموس نیست، یعنی خیلی نمیتونه یه حالت شرطی شدگی شدید رو ایجاد بکنه، چون عملا فقط یک احساس خوب شما دارید منتقل میکنید. بنابراین تحسین ها هم انگیزه بیرونی ایجاد نمی کنند، مگر اینکه بیش از اندازه باشند، شدید باشند، حالت افرادگونه به خودش بگیره. یعنی قرارم نیست بیش از اندازه از بچه تعریف و تمجید بکنیم، خودمونم میشه یه جور عزت نفس کاذب. خب میشه یک توقع، یک انتظار، اونم نمیخوایم. نه، آدم ها باید تعادل داشته باشن. تحسین اگه به اندازهش متعادل استفاده بشه، خب همینا میتونه کمک بکنه. اصلا تو روایات من شده از افراط در تحسین کردن، خود اونم باعث مشکلاتی میشه. اما بریم مرتبه سوم، پاداش های اجتماعی. پاداش های اجتماعی پاداش های ملموسی نیستند، یعنی مثل خوراکی اسباب بازی نیستند. در واقع ارائه یه سری حقوق هستند، یعنی حقی رو به بچه تون، حقی رو برای اون در نظر میگیرین. مثلا میگین که اگر این کار را انجام بدهی با تو بازی میکنم، یا اگه توی مدتی که من دارم ظرفا رو میشورم نیومدی مزاحمم بشی، بعد از اینکه ظرفا تموم شد با هم دیگه یه دست بازی میکنیم. یا اینکه اگه میخوای بعد از مهمونی بریم پارک بازی بکنی، باید تو مهمونی آروم باشه، ساکت بشینه. در واقع این پارک رفتن یه پاداش اجتماعیه. یا اینکه شما اجازه میدین مثلا یه مدت زمان بیشتری بیرون بمونه، مثلا میگین که اگه توی کوچه سر صدایی نشد، بچه ها شاکی نبودن، کسی اعتراضی نداشت، اجازه میدم نیم ساعت بیشتر بیرون بمونی. خب اینا در واقع پاداش اجتماعیه. پاداش اجتماعی هم پاداش خوبی هن معمولا. البته خب به هر حال بازم اینا جایزن، اون دوتا قبلی جایزه نبودن، ایجاد شرطی کردن و اینا توشون نیست، یا اگه باشه توی دومیه که خیلی هم کمه. ولی پاداش اجتماعی چرا این شرط سازی ایجاد میکنند، ولی از اون جهتی که ملموس نیستن، یعنی چیزی عملا دست بچه نمیاد، فقط یه حقه، خب بیشتر یه پاداش معنویه تا یه پاداش مادی، بنابراین باز هم بهتره تا پاداشای مادی که میشه مرتبه چهارم. پاداشای مادی مثل اسباب بازی، مثل خوراکی، مثل پول، اینا مادی هن. بیشترین تقویت بیرونی رو که باعث انگیزهای بیرونی میشه همین پاداشای مادی ایجاد میکنن. اگه مشقاتو تا ساعت 5 بنویسی پول میدن بری برای خودت بستنی بخری. اگه این اسباب بازی میخوایی باید به کمکم کنی. خب این یه جور شرطی شدنه. ببینید شاید بعضی بگن که یعنی ما کلن مخالفیم با پاداش مادی، با جایزه دادن، آیا واقعا اینطوره؟ دیدگاهی وجود داره که به شکل خیلی افرادگونه کلن با جایزه دادن و پاداش مخالفن. علتشون هم اینه که میگن که جایزه بچه ها رو از بیرون کنترل میکنه، یعنی ایجاد کنترل بیرونی میکنه، در حالی که ما میخوایم بچه ها کنترل درونی بشن، یعنی که با نیروهای درون خودشون حرکت بکنن، هدایت بشن، نه با نیروهای بیرونی که همش اینا رو باید هول بده. بنابراین با تکنیکای رفتاری که حالا اشاره شد مثل دادن جایزه مخالفت جدی دارن. خب این از یک جهتی صحبت درستیه که کنترل بیرونی جزء اصول و مبانی تربیتی که مورد تایید آموزهای دینی هم هست خب قرار نداره، یعنی ما میخوایم شخص رو تربیت بکنیم که بتونه به اصطلاح بر اساس اون هدایتگر درونی که خب در واقع خداست دیگه، خدای درونیشه، حرکت بکنه، مسیر درست رو انتخاب بکنه و اینا، بر اساس عقلی که خداوند بهش داده بر اساس اون حرکت بکنه، نه بر اساس اینکه خب ببینم مامان بابام چی رو میپسندن و من اونو انجام بدم. خب این نمیشه، این عملا تربیت درستی نیست. اما شما نمونه های از همین پاداش های مادی رو از سوی همین معصومین علیهم السلام میبینید که به هر حال مثلا شخصی میاد و برای بچه های اونا کاری انجام میده، حدیثی آموزش میده، مثلا آموزش نماز میده و مثلا پاداشی بهشون میدن. خب این چیز طبیعیه، یعنی به نظر میرسه که پاداش دادن به خودی خود، دقت بکنید، پاداش دادن به خودی خود یک امر مذمومی نیست. مسئله اینه که این پاداش چه تأثیراتی میتونه داشته باشه، با چه نیتی باشه، اینکه ما چه برنامه‌ای داشته باشیم. برای همین دقت بکنید این موضوع خیلی موضوع تخصصی دقیقه، برای اینکه این مفهوم رو بهتر براتون جا بندازم یه مثالی براتون بزنم. یه آزمایشه، یه زمانی میان به سه گروه از بچه ها میگن که بیاد نقاشی بکشید. تمام بچه های 6 ساله بودن، بچه های پیش دبستانی که خیلی هم علاقه دارن به نقاشی کشیدن. به گروه اول میگن که بچه ها شما نقاشی بکشین و بعد از اینکه نقاشیتون رو تحویل دادین من یه جایزه به شما میدم. به گروه دوم میگن که بچه ها نقاشی بکشین، ولی بدون اینکه بهشون گفته باشن صرفاً بعد از اینکه نقاشیشون رو تحویل دادن یه جایزه بهشون میدن، یه پاداش مادی، ولی از قبل نگفتن، یعنی این پاداش غیر منتظر است، از قبل ایجاد توقعی نبوده. گروه سوم هم بچه‌هایی هستن که ازشون میخوان نقاشی بکشند و بعدش هم هیچ پاداشی بهشون نمیدن. خب نقاشی ها تموم میشه، گروه اول و دوم پاداششون رو میگیرن. گروه اول پاداش غیر پاداش منتظره، یعنی با ایجاد انتظار قبلی. گروه دوم پاداش غیر منتظره. گروه سوم هم که هیچ پاداشی نبوده. هفته بعد اینا دوباره دعوتشون میکنن و دوباره به همشون اون ابزار نقاشی رو میدن و میگن نقاشی بکشین. این بار دیگه همه مساوی هن، مثل هم هن، چون میخوان تأثیر رفتار هفته اول رو ببینن. خیلی جالبه که بدونیم گروه اول، یعنی گروهی که هفته قبل با قول جایزه نقاشی کشیده بود، این هفته نقاشیش از کیفیت کمتری برخورداره. در مقابل گروه دوم و سوم، یعنی گروهی که پاداش غیر منتظر گرفتن و گروهی که اصلا پاداش نگرفتن، نقاشیشون با هفته اول تفاوتی نداره. این آزمایش داره به ما چی نشون میده؟ اینکه پاداش، حتی پاداش های مادی به خودی خود در تغییر انگیزه تأثیر نداره. اون چیزی که مهمه گرایش به پاداش گرفتنه. گروه اول در جلسه دوم نقاشی خوبی نکشید، چون توقع داشت بهش بگن که نقاشی بکش و جایزه بگیر، ولی نگفتن، برای همین انگیزش اومد پایین. ولی گروه دوم با این که پاداش گرفته بود جلسه قبل، ولی چون از قبل ایجاد توقع و گرایش نکرده بودن درش برای پاداش گرفتن، اتفاق نیفتاد. ببینید بچه ها برای نقاشی کشیدن انگیزه درونی دارن. یه چیز طبیعیه، شما ابزار نقاشی بذار جلوی بچه، شروع میکنه نقاشی کشیدن. اما توی گروه اول اومدن انگیزه درونی رو با قول یک پاداش بیرونیش کردن. خب این بچه دیگه نقاشیش مثل قبل با انگیزه درونی نیست، پس نقاشیش خلاقانه نیست. ببینید انگیزه درونی باعث خلاقیته، چون حس خوب میده، چون در واقع آدما ارتباط برقرار میکنن با اون عملشون، با اون محصولی که دارن تولید میکنن. بنابراین وقتی که شما بیاین به جای اون انگیزه درونی انگیزه بیرونی بذارین، یعنی همون تقویت کننده بیرونی پاداش، اونو خرابش میکنین. اما گروه دوم انگیزه درونیش خراب نشد، چون همون دفعه اول هم نقاشیو نکشید برای پاداش گرفتن، نقاشیو کشید چون دوست دارد بکشد. یعنی در واقع از خود نقاشی لذت برد، نه از اینکه یک پاداشی میگیره. میدونی انگیزه درونی هدفش در خودش هست، یعنی که من نقاشی میکشم چون نقاشی را دوست دارم. اما انگیزه بیرونی هدفش بیرون از خودش هست، یعنی من نقاشی میکشم چون قراره یه پاداشی بگیرم. پس لذت، لذت درونی نیست. پس این کار خوبی نمیشه، خلاقانه نیست، با کیفیت نیست، فنی نیست، روش وقت نمیذاره، به جزئیاتش توجه نمیکنه، سرسری میکشه. میتونیم نتیجه بگیریم که وقتی که رفتاری با انگیزه درونی انجام میشه، لطفاً خرابش نکنید. مثلا بچه‌ای که نماز میخونه، میاد بعض وقتا کنار والدش میشه نماز میخونه، خب انگیزش درونیه دیگه، خودش دوست داره بخونه، هیچ کسی بهش نگفته. خب اینو نباید جایزه ای بارش آورد. خب یعنی این که ما هیچ وقت اینو تحسین و تقویت رو اصلا نکنیم؟ نه. ببینید این که شما از تقویت های مرتبه اول و دوم استفاده بکنید هیچ اشکالی نداره، یعنی دادن حس افتخار یا تحسین کلامی، که البته این دوتا معمولا با هم هند، یعنی حداقل حس افتخار بدون تحسین کلامی معمولا اتفاق نمیفته. مثلا کنارتون ایستاد نماز خوند، خب نماز تموم شد، خب بغلش کردین، بوسیدینش و گفتین مثلا آفرین دخترم، خب بزرگ شدی، خودت میای کنارم وای میسی نماز میخونی، چقدر جالبه بدونی که من گفته باشم مشخص نماز رو دوست داری. خب اینا یه حس افتخاره، یه حس تحسینه. خب این که نیازه، خب این که همیشه سر جاش هست. اما گاهی اوقات هم هیچ اشکال نداره، شما یه پاداش مادی هم میدین، گاهی اوقات پاداش مادی میدین، ولی اگه همیشه بدین گرایش ایجاد میشه. بعد این مدتی میگه که قبلا نماز میخوندم یه چیزی به من میدادی، الان دیگه نمیدی، این گرایشه، این خرابش کرده. ولی اگه گهگاهی باشه اشکال نداره، مثلا یه بچه میره مسجد نماز میخونه، بعد یه شخص میاد مثلا یه شکلاتی بهش میده، خب این شکلات دادنه اگه هر شب اتفاق نیفته خیلی خوبه. بعضی وقتا یهویی مثلا یه شکلاتی میگیره، هیچ توقعی هم درش ایجاد نشده. پس این پاداش مادی میتونه پاداش خوبی باشه، میتونه به اصطلاح بدون اینکه انگیزه های درونی رو خراب بکنه حس خوب بده. پس مهم اینه که چطور استفاده بشه. پس نباید رفتارهایی که فرد براش انگیزه درونی داره با انگیزه بیرونی خرابش بکنه. اما بریم یه نکته بعدی. شما فرزندی دارین که یک رفتار مثبت رو اصلا انجام نمیدهد، یه رفتار مطلوب، رفتاری که خب باید انجام بده، دوستش نداره، این رفتارش براش کسل کننده است، حس بدی نسبت به اون داره، خب آخه انجام نمیده، چی کار بکنیم؟ بهش میگم انجام بده، انجام نمیده. خب اول میگن که شما برید سراغ روش هایی که بدون استفاده از پاداش ها، چه حالا اون پاداش اجتماعیه چه پاداش های مادیه، انگیزه پیدا کنن برای اون عمل. چند تا روش های مختلفی وجود داره که بعضا حالا اشاره میکنن بهشون. ولی اگه نشود، در حالی که ضرورت داره اون رفتار انجام بده، ما چاره ای نداریم بریم سراغ پاداش های مادی. وقتی اینجا پاداش مادی خیلی هم خوب هستن، چون میتونن انگیزه بدن رفتار راه بیفته. البته حالا در مورد مدیریتشون صحبت خواهم کرد. حالا در ابتدا به بعضی از این موارد به اصطلاح تکنیک هایی که میشه بدون استفاده از پاداش رفتار ایجاد کرد اشاره بکنم، بعد برم در مورد اصول استفاده از پاداش چند نکته بگم. با یک مثال بگم براتون، خب میتونه مثال خوبی باشه برای شما، یا حالت خودافشایانه هم داره. خب یه وقتی پسر من کوچیک که بود، در حدود 4 سالش، بعد این مدتی دیگه علاقه نداشت به اینکه دندوناشو مسواک بزنیم، یعنی فراری بود، خوشش نمیومد دیگه. خب اول بچه‌ها دوست دارن، میان میشینن دندوناشونو مسواک میزنن، بعد دیگه فراری بود. خیلی وقتا والدین میان مثلا برای اینا جایزه قرار میدن، مثلا اگه بیه مسواک تو بزنی، مثلا من یه ستاره به شما میدم، بعد چند تا ستاره بشه به شما جایزه میدم. خب اینم یه روشه، ولی مشکل اینه که بعد یه مدتی که این رفتار رو انجام داد دیگه انجامش نمیده، چون با انگیزه درونی نبوده و بچه ها معمولا خیلی با اون رفتار ارتباط نمیگیرن. حالا شما بیاید مثلا به شکل شناخته هم انگیزه های درونی بهشون بدین، مثلا مسواک زدن خوبه، دندونات سالم میمونه، اگه مسواک نزنی زشت میشی، مثلا میخندی، مثلا بچه ها دوست ندارن نگات کنن چون دندونات پیدا میشه و و و و و. خب بله، اطلاعات کافی دادن به فرد در مورد رفتارش یکی از روش های ایجاد انگیزه درونیه، چون داری به شناخت میدی. ولی مشکل اینه که بچه های کوچیک، مثلا بچه های 4 ساله، خیلی شناخت ها روشون اثر نمیذاره. اون چیزی که بیشتر روشون اثر میذاره هیجان هاست. اگه نسبت به یک کار احساس خوب پیدا کردن، اون کار انجامش میدن. اگه احساس خوب پیدا کردن، اون کار انجام میدن. و همین ما علاوه بر این که سعی میکنیم با یه بچه 4 ساله که خب حالا میشه باش ارتباط کلامی گرفت، ما سعی میکنیم از ایجاد احساس مثبت هم استفاده کنه و تاکیدمون بیشتر روی اینه. مثلا توی این مثال من مسواک زدن رو تبدیل کردم به یه بازی، مثلا اینکه مسواک رو میذاشتم تو دهنم و شروع میکردم با این بچه مثلا لالوازه حرف زدن. این خیلی خوشش اومد، اونم متقابلا این کار انجام داد. یعنی در واقع من اومدم از جذاب سازی فعالیت استفاده کردم، اون فعالیت رو جذابش کردم. مثل بعضی والدین هستن میان مثلا غذا رو تزیین میکنن که بچه خوشش بیاد بخوره، تو این هم همینه، مسواک زدن شد یک فعالیت جذاب، بعد این بچه خوشش اومد ما انجامش داد. یا مثلا وقتی خمیر دندون میخواستم بزنم رو مسواک، میگفتم که من میخوام مثلا یه مثلا کله خرگوش درست کنم، بعد این خوشش میمند، میگو منم میخوام مثلا یه چیز دیگه درست کنم. ببین یه بازی شده بود، میشه تبدیل کرد یه فعالیتی که بچه دوستش ندارن به یه بازی. البته خب باید بشینیم فکر کنیم خلاقیتمون رو به کار ببندیم. یه کار دیگه که انجام دادم این بود که خانوادگی مسواک زدیم. همه شروع کردن با هم مسواک زدن. همه با هم شروع کردن مسواک زدن. میدونید چه اتفاقی میفته؟ وقتی یکی این وسط تک بیفته، اونم میدونه این کارو انجام میده. یعنی اونم میاد مثلا شروع کنه مسواک زدن، چون انگار به آدم فشار میاد. به این میگن نفوذ اجتماعی. شما توی جمعی که قرار بگیرین که همه یه شکل خاصی داشته باشن، شما ناخودآگاه سعی میکنید همرنگ اونا بشین، باشون همنوایی بکنید و تو بچه های اتفاق میفته. مخصوصا اگه این تکنیک با تکنیک قبلی با همدیگه ترکیب بشه، یعنی همه با هم شروع کنیم یه فعالیت جذابی انجام بدیم، اون وقت اون بچه که اینجا تک افتاده میاد خودشو عضوی از اونا میکنه، چون دوست داره با اونا همراهی بکنه، چون لذت رو دوست داره. خب این روشیه برای اینکه بدون استفاده از پاداش ها بتونیم رفتار رو شکل بدیم. ولی گاهی اوقات شما روش های مختلف رو استفاده کردین، مشورت گرفتین، ولی با اون روش ها نمیشه. بله ما اینجا میایم از پاداش های مادی که آخرین مرتبه پسترین مرحله پاداش ها بود حتما استفاده میکنیم، چون پاداش های مادی برای بچه ها برانگیزاننده های قوی هستند. یعنی سرعت عملشون خیلی بالاست، خیلی سریع رفتار رو شکل میدن. اما قرار نیست تو همون حد بمونیم، ما باید بعد از اینکه رفتار شکل گرفت به مرور این تقویت کننده های مادی حذف بشن. یکی از بهترین برنامه های حذف تدریجی تقویت کننده ها اینه که اون مرتبه رو از 4 بریم 3 2 1. یعنی چی؟ یعنی بعد یه مدتی تقویت کننده های مادی میشن تقویت کننده های اجتماعی، یعنی پاداش اجتماعی میشن. مثلا اگه قبلا خوراکی بود، اسباب بازی بود، الان تبدیل میشه به پاداش اجتماعی. مثلا اینکه از این به بعد این کار رو انجام دادی، مثلا شب با هم میریم بیرون قدم میزنیم، شب با هم دیگه میشینیم کارتون مورد علاقتو میبینیم، تبدیل میشه به اون و بعد یه صرفا تحسین و اون افتخار درونیه. این در واقع یه جور شرطی زداییه. پس نگران شرطی شدن بچه‌ها نباشیم، شرطیشون میکنیم بعد شرطی زداییشون میکنیم. اول با پاداشای مادی و بعد حالا به مرور پاداشا میره توی سطح اون پاداشایی که به اصطلاح درونی تره، لطیف تره دیگه، به اصطلاح وابستگی بیرونی ایجاد نمیکنه. خب بحث امروز ما درباره استفاده از تقویت کننده ها بود به شکل استاندارد که بتونه رفتارهای مطلوب رو در بچه ها شکل بده با کمترین عوارض ممکن. این در واقع مکملی بود برای بحثمون توی جلسه قبل، یعنی گذاشتن وقت با کیفیت با بچه ها. خب انشاءالله این دوتا کنار هم و در ترکیب با هم بتونه رفتارای مطلوبی که تو ذهنتون هست و برای بچه هم ضروریه شکل بده. موفق و معید باشین. خدا نگهدارتون.